شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. صبح شنبه 8 آذر 1404 بخیر و خوشی باشه برای شما. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنم. نفسم در نمیاد.
سلام سیاوش جان، سلام شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه و هفته خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم، اگرچه که هوا مساعد نیست، آلوده است. اما امیدوارم که شرایط جوری باشه که هفته خوبی رو بتونی پشت سر بگذاری.
به ما گفتین چرا راجع به آلودگی هوا صحبت نمی‌کنین؟ خب چی بگیم؟ بگیم که آلودگی هوا زیاد خب هست دیگه، چیکار باید کرد؟ خب اونم براش راه حل کوتاه مدتی نیست، راه حل های بلند مدت رو باید سراغش بریم، راه حل هایی که میتونه کمک بکنه به تغییر وضعیت مصرف سوخت در کشور ما که ماجراش خیلی هم مفصل هستش. و البته که از نظر علمی هم میتونیم ارزیابی بکنیم و بگیم که مثلا داره با ریه ما چه اتفاق میفته. ها،
من تا به حال خودم دچار این مشکل نشده بودم که مثلا میگفتن و گفته میشه که آلودگی هوا میتونه برای سن و سال اثرگذار باشه، ولی دقیقاً امسال در یکی دو هفته اخیر چند روزی که هوا خیلی دیگه آلودگی زیاد بود و من اومدم بیرون ماسک نداشتم، متاسفانه به شدت اثرش احساس کردم، هم سوزش چشم هم سرفه هایی که شب متوجه این به خاطر این آلودگی بوده. و الان چند روزی که در سطح شغل کاری داشته باشم از ماسک استفاده میکنم و خودم شخصا تو این یک هفته اخیر تلاش کردم یه سری جاها رو با حمل و نقل عمومی بخوام برم.
خب اون یه بخش ماجراست، ولی مسئله اینه که الان یکی از بازارهایی که خیلی داغه، مخصوصا این روزا که حراجی هم زیاد شده و این حرفا، بازار خرید و فروش دستگاه تصفیه هواست.
بله.
من
بله.
خیلی برام مهمه که بدونم که آیا این فقط یه مثلا دلخوش کنک هستش که مثلا شما بگید من دستگاه تصفیه هوا دارم تو خونم، واقعا اثر داره یا نه؟ اصلا این دستگاه چطوری کار میکنن؟ این هزینه‌ای که من ممکنه بکنم الان مثلا هولوش فکر کنم 20 میلیون تومان هم هست. حالا اگر کسی بخواد مثلا برای اتاق مثلا یک فرد بیمار، من داشتم فکر می‌کردم برای مادرم در واقع تهیه بکنم برای منزلشون، میخوام بدم که اثر داره یا نه. تو اصلا میدونی اینا چطوری کار میکنن؟
تا اونجایی که میدونم داخل اینها یه سری فیلترهایی هست، فیلتر هپا بهش گفته میشه، البته یکی از گونه‌های فیلتره که خودش باز چند لایه هست و این ذرات سنگین و بزرگ رو جذب میکنه، یعنی هوا رو میاره داخل و یونیزه میکنه، اکسیژن یا بهتر بگم هوای یونیزه شده میده بیرون. که
یعنی چی هوای یونیزه؟ یونیزه فکر کنم باید متخصص
یه متخصص بیاد، میدونم که تمیزتره و سالمتر هست، اون غبار و آلودگیش گرفته شده. ببین اون موقعی که رعد و برق میزنه، آره. هوای پاییزی، آره. یا بهاری رعد و برق میزنه، یه احساس سبکی داری وقتی میای بیرون. اون موقع شما احساس کنید چقدر نفس کشیدن بهتر شده، به خاطر اوزونی که ایجاد میشه، یعنی اکسیژنای دوتایی جدا میشن به اکسیژنای تک و بعضی از اون تکا میرن به دوتایی میچسبن، ستایی میشن، اون ستایی میشن اوزون، اینم که میشه یونه اکسیژن تکه. و این باعث میشه که یه مقدار هوا اصطلاحاً تازه تر و فرش تر باشه.
خب حالا بعد ببینم این هزینه میارزه یا نه. حالا من میدونم خیلی هزینش برای خیلی از ماها زیاد هم هست، گرون، حقوقمون هم که وضعیتش مشخصه و اینا، ولی آخه آدم یه مامان که بیشتر نداره دیگه. میگم اگر راه حلی نیست دیگه لااقل برم برای مثلا ایشون هم چیزی تهیه بکنم.
من فکر کنم شاید بهترین راه حل این باشه که حالا
پنجره رو ببندی،
پنجره ها در هوا بسته باشه، حداقل تا این شرایط پشت سر گذاشته بشه.
خب نه، بالاخره هوا بعد از یه جایی بیاد داخل دیگه. پنجره رو می‌بندیم، هوا چی میشه؟ از کجا میاد؟
نه، همه پنجره ها که لزوما حالا رو به خیابان نیست، ترجیحاً رو به خیابان ها، ولی به قول تو یه هواخوری
وقت بالاخره هوای عمومی هست دیگه، حالا به خیابون باشه یا نباشه چیکار
فکر می‌کنم شاید بهتر باشه دستگاه تصفیه تهیه بشه نزدیک به اون محل به قول هواخور پنجره در گذاشته بشه.
نمیدونم،
راه حل من اینه.
بریم سراغ برنامه امروز که به نوعی ربط به هوا نداره، به دریا ربط داره.
چی بهتر از این؟
موسیقی رادیو می برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. احسان یه ورزش صبحگاهی به مغزمون بده.
تو بخش قبلی من از رعد و برق در فصل بهار صحبت کردم. دارم فکر میکنم که مثلا رعد و برق چیکار میکنه که مثلا چند دقیقه بعد از زیر خاکی حق قارچ میزنه بیرون. چی میشه که یه قارچ میزنه بیرون؟
قارچ منتظره. یه سوال خلاقانه.
نه واقعا سوال جدا
تکراری قرار
نمیدم. من جوابش نمیدونم. چی میشه که قارچی رو میزنه بیرون؟ یعنی مثلا اون رعد و برق میخواد چیکار بکنه که قارچی رو میزنه بیرون؟ چون اینا قشنگ زیر خاکن، رعد و برق میزنه یهو میان بیرون. انگار مثلا منتظرن صدا رو بشنون بیان بیرون.
حالا من یه سوال بپرسم که رب به پرونده ویژه امروزمون باشه.
بفهم.
این دریا خوب. آبش بخار میشه، میره بالا ابر میشه، دوباره بارون میشه، میاد پایین.
خب
آیا آبی از دست میره؟
آبی از دست میره، بخشش طبیعتا از دست میره.
چون میشه کجا میره؟
چون این وقتی ابر میشه بالا سر همون دریا یا دریاچه لزوما باقی نمونه که بعضن جابجا میشه، ممکنه بره توی منطقه خشک.
میاد توی منطقه خشک دوباره بخار میشه میره بالا.
نه همه 100% که نمیشه. ما
چی میشه؟ آب چی میشه؟
یه بخشش جذب میشه.
جذب چی میشه؟ میاد تو به هر حال توی زنجیره آبی سیاره زمین دیگه، بیرون که نمیره که.
ما یه بخشی مثلا ممکنه تبدیل مثلا آب بشه برای گیاهان، رویش گیاه
خب
مثلا.
گیاه مصرف.
یه بخشش هدر میره، سفره آب زیر زمینی که هدر میره.
سفره آب زیر زمینی.
ببین اگر کل آب سیاره زمین رو داری میگی،
اگر یه روزی من بیدار بشم تو این رادیوم تو به یه سوالی بگی نمیدونم، من اون روز رو به همه بچه‌ها شیر نمیدم.
نظر دارم میدم. من نمیگم این پاسخه، دارم نظرم رو میگم. من نگفتم این پاسخ قطعیه. اگه میگفتی پاسخ جواب دقیق میدونستی میگفتم نه. چون داری نظرم میخوای میگم نظر من اینه.
پس نظرته.
آره نظر من اینه.
نظرتو ببین.
ولی الان حرفم اینه، اگر کل آبهای سیاره زمین رو داری ازش صحبت میکنی، نه تغییری نمیکنه که.
خب بعد چرا میگن که مشکل آب هستش و فلان این حرفا؟
ما نمیتونیم خوب مدیریت بکنیم، در دسترس خودمون قرار بدیم. مشکل
پس
اینه.
حتما اون به آبه، یعنی توی زنجیره میچرخه.
اصلا قاعده است دیگه، مثلا میگیم آقا انرژی از بین نمیره، حالتش فقط تغییر میکنه، فازش از جامد به مایع، مایع به بخار مثلا ممکن عوض بشه. کل آب سیاره زمین هم که تغییر نمیکنه که.
حالا میخوایم راجع به دریا صحبت کنیم و دریا نوردی. همونطور که پیشتر گفتم، دیروز روز نیروی دریایی بودش. به همین مناسبت در پرونده ویژه امروز قراره که با امیر دریادار علی اکبر اخگر درباره دنیای دریا نوردی صحبت بکنیم و زندگی دریا نوردها از گذشته تا امروز. خیلی در واقع داستان‌های ماجراجویانه‌ای داره. کسایی که می‌رفتن برای کشف جهان‌های جدید، سرزمین‌های جدید، می‌رفتن دریا نوردی می‌کردن، یه دفعه یه قاره جدید رو پیدا می‌کردن، می‌رفتن یه دفعه با بومی‌ها آشنا می‌شدن، می‌ترسیدن اونا از اینا می‌ترسن، خیلی ماجرا داشته. ولی دریا نوردی در قرن 21 دگرگون شده. در کشور ما هم دریا نوردی یکی از شاخه‌های فناوری و دانشی هستش که توسعه پیدا کرده، جوری که گاهی اوقات آدمو شگفت زده میکنه. میخوایم راجع به این موضوع با امیر دریادار علی اکبر اخگر صحبت بکنیم. تا لحظاتی دیگر.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. پیشرفت نانویی در پلیمرهای ایرانی، نسل تازه کامپاندهای ضد باکتری. یک شرکت دانش بنیان موفق شده کامپاندهای آنتی باکتریال حاوی نانو ذرات رو تولید و تجاری سازی کنه. محصولاتی که در صنایع بسته‌بندی، نساجی و تجهیزات پزشکی کاربرد دارن و بدون استفاده از مواد سمی با مکانیزم‌هایی مثل آزادسازی یون‌ها و تخریب دیواره باکتری آلودگی‌های میکروبی رو کاهش میدن. این شرکت با ظرفیت 4500 تن و تجهیزات پیشرفته در مدت کوتاهی به یکی از تولیدکنندگان مهم مواد پلیمری نانویی تبدیل شده. مراحل تولید این کامپاندها شامل تهیه سوپانسیون نانو ذرات، سونیکیشن و گرانول سازیه و همچنین کنترل کیفیت با TEM و XRD و مهمتر از همه آزمون‌های میکروبی انجام میشه تا کارایی واقعی محصول مشخص بشه. به گفته مدیرعامل این شرکت، این ترکیبات علاوه بر ضد باکتری بودن، ایمنی و زیست سازگاری بالایی دارن و در حال حاضر در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرن. گرافن قدمی تازه به سوی ابررسانه‌ای نوی. دانشمندان MIT در پژوهشی تازه نشون دادن که گرافن سه‌لایه با زاویه چرخش میتونه نوعی ابررسانه‌ای متفاوت از حالت معمول ایجاد کنه. اونها با روش‌های دقیق اندازه‌گیری متوجه شدن شکاف انرژی این ماده شکل وی داره، یعنی رفتار الکترون‌ها در اون با ابررسانه‌های کلاسیک کاملاً فرق می‌کنه و از یک سازوکار جدید خبر میده. نتایج این مطالعه نشون میده که احتمالاً خود الکترون‌ها با برهم کنش قوی همدیگه نقش اصلی رو در این ابررسانه‌ای بازی می‌کنن، نه ارتعاشات شبکه کریستالی مثل مواد معمولی. این کشف میتونه مسیر طراحی ابررسانه‌های کارآمدتر رو باز کنه و ما رو یک قدم به رویای ابررسانه‌ای در دماهای بالاتر نزدیک‌تر کنه. و پژوهش تازه‌ای نشون داده که دلیل اصلی کاهش اثر واکسن‌ها مثل واکسن کرونا و آنفولانزا در سالمندان لزوماً افزایش التهاب بدن نیست، بلکه تغییر در عملکرد سلول‌های ایمنی. این مطالعه نشون میده برخلاف تصور رایج، بالا رفتن سن همیشه با افزایش التهاب همراه نیست و روند پیری سیستم ایمنی پیچیده‌تر از اون چیزیه که فکر می‌کردیم. به گفته دانشمندان، با بالا رفتن سن، سلول‌های دفاعی بدن مثل قبل با هم هماهنگ کار نمی‌کنن و واکنش به واکسن‌ها ضعیف‌تر میشه. این کشف میتونه به ساخت واکسن‌های جدید و مؤثرتری برای افراد مسن کمک کنه تا در برابر بیماری‌های مثل کرونا و آنفولانزا محافظت بیشتری داشته باشند. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
مهمان گفتگوی امروز ما امیر دریادار علی اکبر اخگر. وقتی میگیم اقیانوس پیما، شما یاد چی میافتید امیر؟
ببینید، تفاوت بین اقیانوس و دریا رو بدونید. وقتی بله. از ساحل به دریا میرسید، دریا رو به محیط بازتر میرسید، به اقیانوس میرسید، جایی که افق و سطح دریا به هم متصل میشه و این برای شما تداعی میکنه که یک محل بی انتها، یعنی شما عظمت این خلقت رو در نگاهی که به افق میکنید و آسمان میبینید در افق در حیات به هم متصل میشه رو درش میبینید و به شما یه حسی میده و این حسی است که تو دریاهای باز علل خصوص وقتی با طوفانهایی مقابله میکنید و خودتون در این طوفانها میبینید، میبینید که ارزشهای انسانی چقدر تو دریا، مگر اینکه انقدر قدرت معنویتتون باشه که بتونید خودتون طاقت بیارین. ولی در شرایطی که واقعا دریا نوردن یکی از سخت ترین شغلای هستش که انجام میشه، اینه که به هر حال دریا یک چیزی به شما میده، دریا دلی میده. اگر دریا دل داشته باشید، همه چی رو با اون صبر و تعنی که براتون ایجاد میشه رو خواهید، چون دریا محیطی است که فارغ از هر چیزی که شما در اطرافتون میبینید و بجز آب و هوا چیزی نمیبینید و این دو تا میتونه تو روحیه و حتی تو جسم میتونم تاثیر بذاره. و همونجوری که گفتم، مشکل ترین مشاغلی که اگه فکر کنی شغل‌های دریا نوردی هستش. یه مورد خوبی هم اشاره کردید، ما با اینترنت هممون آشنایی، ولی این اینترنت اولیه می‌بینید چجوری ایجاد شد؟ کشتی بود، یعنی از یک نقطه خشکی به یه نقطه خشکی یه ماه دو ماه طول می‌کشید. حالا یک دهم دو دهم ثانیه طول می‌کشه این ارتباط، و قبلی هم ارتباط بود. و ارتباطی که ایرانیا به خصوص تو دریا داشتن، یعنی واقعا باید بشین تاریخ دریا نورده ایرانیا رو بخونیم. ما حتی میگیم اگر اسلام هم به چین رسید، توسط دریا نورده ایرانی بود که انجام شد. یه کلمه شما توی علمتون دانشتون دارین به نام داکترین. داکترین فارسی شده چی؟ رهنامه. چرا رهنامه میگن؟ برای اینکه در زمانهای خیلی خیلی قدیم کاپیتان‌ها یا ناخداهای ما، که ما اسمش میگیم ناخدا، در حقیقت ناو خداست، در حقیقت در دریا که حرکت میکردن بر اساس اصولی که داشتن و بر اساس نقاطی که در ستاره ها میدیدن و زمان ها رو، این راه رو پیدا میکردن برسن به مقصد.
عجب.
برای همین که پیدا کردن راه رسید به مقصد رو بهش میگیم رهنامه، که امروزه ترجمه شده که داکترین ها هم میگن رهنامه.
متشکرم. آیا آخرین دفعه‌ای که به اقیانوس رفتید با یک اقیانوس پیما کی بوده، یا به دل دریا رفتید؟
ما البته چون خودم تو نیروی دریایی بودم در 8 سال دفاع مقدس ما این کارو می‌کردیم و حتما اقیانوس پیمانو بسیاری از ناوهای جنگی ما در اقیانوس حمل می‌کنن. شاید عزیزان ما بدونن، کسانی که شنونده هستن، ناوگروه 86 ما، یعنی دو تا ناو، ناوی که به دست ایرانی‌ها ساخته شده بود، رفت از تو 4 تا اقیانوس حرکت کرد در مدت چقدر؟ 8 ماه. چقدر پیم بود؟ 65000 کیلومتر.
این اتفاق اخیر دیگه. تازه رخ داده. بله.
و دور دنیا زد، یعنی تمام اقیانوس هند و اطلس و اینا رو همه رو دور زد و تونستیم ثابت کنیم یک ناو جنگی که در ایران ساخته شده با پرسنل فرزندان همین مرز و بوم اومد 86000 کیلومتر. می دور کره زمین 45000 کیلومتر، اینا 86000 کیلومتر رفتن و در یکانهای شناور دنیا بی سابقه بوده که بتونن در واقع یه دور کامل دور دنیا بزنن.
نگفتید خودتون آخرین بار کی رفتید به دریا؟
ولی من تو 8 سال دفاع مقدس و بر اساس
دلتنگ اقیانوس نمیشید، دلتنگ دریا نمیشید.
دقیقاً کسانی که دریا میرن مثل ماهی میشن، وقتی دریای مدتی نمیرن یه حالت گرفتگی دستشون دست میده. خود من گاهی قات حالا برای کارهای تحقیقاتیمون هم که میرم دریا میام اصلا دلم باز میشه.
من برگردم به تاریخچه در واقع دریا نوردی در ایران که شما بهش اشاره کردید. همه ما کم و بیش توی فیلم‌های مستند یا توی فیلم‌های سینمایی ردی از ابزار و ادوات و کشتی‌هایی که با چوب ساخته می‌شده، حتی هنوز هم بوم‌هایی که در جنوب ایران در قشم ساخته میشه، یه ردی از دانش دریا نوردی بوده، دانش مسلط شدن به دریا بوده. این سال‌های سال هی اومده تغییر کرده و تغییر کرده تا رسیدیم به امروز که به قول شما ما ناوهایی رو درست میکنیم که میتونن اقیانوس‌ها رو طی بکنن و میتونن مسیرهای دور و درازی رو برن. من خیلی مشتاقم راجب همون عبارت ناو خدا یا به نوعی کسی که راهبری کشتی رو انجام میده صحبت بکنم. سلسله مراتب توی دریانوردی چطور هست؟ چه دریانوردی نظامی، چه دریانوردی غیر نظامی؟
اولا با یه واژه آشنا بشین. ما وقتی میگیم ناوبری یعنی چی؟ یعنی دانش، هدایت و راهیابی وسایل نقلیه بین دو نقطه. بله. ما بهم میگیم ناوبری. حالا این ناوبری رو بستگی به اون شناوری که میخواین انجام بدین یا اون وسیله که میخواد حرکت کنه، آیا در سواحل یا کنار سواحل میخواد بره، آیا در دریاها میخواد بره، یا به قول شما در اقیانوسا میخواد، و این برمیگرده به اون وسیله شناوری که داره حمل میکنه و برمیگرده به دانش اون کسی که به نام ناو خدا، که حالا کلمه انگلیسیش میگن کاپیتان، در حقیقت کسی هستش که باید هدایت بکنه و در رسیدن از نقطه‌ای که حرکت میکنه به نقطه‌ای که میخواد بره مقصد. برای همینه که اینو بهش میگن اهدافی رو که در دریا میبینی چگونه باید همسو بشه به اون سمت و سود راهی که میخوای بری. حالا اولین شاید دانش ما تو این بحث‌های چشمی بوده که در سواحل دیده میشد و نسبت به سواحل خودش رو تنظیم میکردن به مقصد میرسید. بعد از اون ناوبری ما به صورت نجومی شد. ما صحبت وقت از خیام میکنیم راجب شعرهای صحبت میکنیم، ولی نه، خیام یک نجوم شناس بود و نجوم چیزی بود که با دستگاهی به نام سکستانت شما میتونید با ستارهایی که در آسمان میدیدید اولا نقطه خودتو پیدا کنی کجا و بعد کدوم سمت و سرود میخوای بری، یا از طریق ستاره ها. بعد با پیشرفت علم مسئله قطنما مطرح شد، با قطنما بریم، با پیشرفت قطنما رسیدیم به مسئله جایرو بریم، و با پیشرفت جایرو رفتیم به مسائلی مثل ساتلایت هایی که الان وجود داره، در جی پی اس ها، ام آی اس ها. در واقع شما نقطه خودتون رو تعیین میکنید و رسیدن به مقصد و کدوم راه و سرعت برین. امروزه هم در هوش مصنوعی هم که فرمودین در واقع به نوعی کمک میکنه در این هدایت ناوبری توی دریا.
امیر، الان خیلی ها معتقدن که تو بحث های علمی میگن که آقا زمین کروی نیست، زمین تخت هستش. میگن یکی از گروه ها افرادی که میتونن پاسخ قانع کننده ای به این افراد بدن که نه زمین تخت نیست، کرویه، کسانی هستن که تو دریاها سیر میکنن، دریا نوردی میکنن. شما به عنوان کسی که سالها دریا بودی، دریا نوردی کردید، اگر بخواید به فردی بگید که ثابت بکنید، دلیلی بیارید که زمین کروی هستش، از تجربه شخصی خودتون چی میگید بهش؟
ببین، این بحث از زمانهای خیلی قدیم اصلا بوده. برای همین توی شریعت ما هم میگه اگه میخوای بری روی زمین حرکت کن، هیچ وقت به انتهاش نمیرسی. این نشون میده که هیچ وقت به انتهاش نمیرسی. چرا؟ داری همجوری دور میزنی،
دور خودت میچرخی.
آره، دور خودت داری میچرخی، هیچ وقت به انتهای زمین نمیرسی. ولی در دریا هم همینطوره. شما افقو میبینی، ولی وقتی حرکت میکنید به سمت این افق، آیا به این افق تاش میرسی؟ نه. و این افق همینطوری میتونه طوری ادامه پیدا کنه، یک دور کامل بزنی. کما این که دو تا از یکانهای شناور نیروی دریایی این کارو کردن، یک دور کامله، دور زمین رو تو خشکی که نزدن، تو دریا زدن، پس هیچ وقت تو سطح افق نبودن. اینه که دریا یکی از بحثاش هم میتونه بگه که چرخش کره زمین و هر آنچه که در کره زمین هست، اینم خدمتتون بگم، آن چیزی که مطالعات ما میگه، آن چیزی که خداوند اول آفرید کره زمین نبود، کره آب بود، از آب که بعدن زمین ایجاد شد. اینم داستان کره
که مقصود زمینه. خشکی هستش دیگه، در واقع اول اقیانوس ها بودند بر روی کره زمین و بعد کم کم خشکی ها سر زدن بیرون و به نوعی شکل زمین در طی این 4.5 میلیارد سال هی دگرگون شد تا آنچه که امروز در دسترس ماست. امیر اخگر، وقتی که نگاه میکنیم به دریا نوردی همیشه یه حس ناشناختگی وجود داره. وقتی راجع به صنعت هوانوردی صحبت میشه همه میگن این دیگه پیچیده ترین شیوه است، دیگه شما پاتون رو زمین نیست، خیلی هم سخته، خیلی هم دشواره. به نظر شما چقدر نسبت وجود داره بین دریانوردی و هوانوردی؟ آیا توی اقیانوس آدم پاش رو زمینم باز نیست دیگه، اونجا پاش رو خشکی نیست، چقدر اینا با هم دیگه نزدیک هستن؟ زیست در آسمان، زیست در دریا و در اقیانوس ها، آیا آدمهایی که چنین سبک زندگی دارن آدمهایی هستن که متفاوت تر نگاه میکنن به جهان؟
اتفاقا من میخوام اینو بگم، یک تعامل بسیار نزدیک از نظر ذهنی بین کسانی که هوانوردی میکنن با کسانی که دریانوردی میکنن تقریبا خیلی به هم نزدیکه. حتی بسیار از واژه‌های کلیدی هم که مصرف میکنن به صورت یکیه، حتی از نوع چراغ‌هایی هم که مصرف میشه، چراغ قرمز و سبز در دریا و نشانه هم با هم مشابهت دارن. حتی ما یک فرمانده ناو بهش میگیم کاپیتان، یا کشتی تجارتی فرمانده یه دونه هواپیما میگیم کاپیتان. هر دوی اینها وقتی که سوار یکان خودشون میشن به عنوان تام اختیار هستن. فقط یک موردی من دلم نمیاد اینو نگم، دریا از نظر بهداشت و از نظری که تأمین نه تنها بس آب نیست و امکاناتی که در دریا وجود داره و میتونه کمک بکنه به وضع بهداشتی جامعه ما، فوق‌العاده با اهمیت. شما یک کلمه رو شاید زیاد شنیده باشید، مروارید. اگر مرواریدی رو شما آویزون کردین به خودتون، روی سیستم فشار خون شما اثر میده، به شما آرامش میده. شما اگر مرجانهای مختلف رو تو کف دریا، هر کدوم اینا از نظر دارویی دارای خاصیت‌های بسیار زیادی هستن. حتی در مورد آب‌های عمق زیاد که فوق‌العاده، چون مینرال‌های زیادی در عمق دریاها و اقیانوس‌ها هست که در سیستم‌های آب در هند مخلوط شده، اون مینرال‌ها میتونه بسیاری شما رو نظر سلامتی سالم نگه داره. حتی روی این پروژه هایی هم انجام شده که اینو بهش میگن آبهای عمق زیاد. آبهای عمق زیاد فوق العاده خاصیت درمانی داره، حتی بسیار هم گرونه. مثلا در آبهای عمق خیلی زیاد حتی لیتری به صورت خیلی بالای 300 400 قیمت دلاری میفروشند، و اینی که ما متصور دریا رو فقط به دیده رفت آمدی نگاه نکنید، حالا زیر رفت آمدیش جای خود شما اگه نگاه کنید، یه کشتی فرض کنید 200,000 تنی، اگر مقدار توناژی که حالا هرچی میخواد ببره رو نگاه بکنید، تقسیم بر این بکنید که اگر شما به جای این میخواید با کامیون استفاده کنید، یک کامیون 20 تنی در جایی که شما یک کشتی 200,000 تنی، ببینید چند تا ماشین باید بذارید. یعنی فرض بفرمایید اگه مسافتی بین اصفهان و تهران رو بذارید، باید همه کامیونا پشت سر هم وایسن که بخواد
یک 1000 تا کامیون
آره یک کشتی میخواد این بار رو ببره. اینی که بحث حمل و نقل از دریا یه بحثه، بحث اینه که ارتباط تات دریاست که انسانها رو به هم نزدیک کرده، و اینی که بحثای حتی شریعت ما میگه بحث دریا اینه که چگونه در گذشته آدمایی که در شرق کره زمین بودن به غرب کره زمین رفتن، از روی زمین که نرفتن، از روی دریا رفتن. بسیاری از محصولات، تکنولوژی ها از طریق دریا با هم ارتباط پیدا کردن. اینی که دونستن اینا خوبه، یعنی اینکه فقط دریا رو به چشم یک آب ساده نبینید، دریا از نظر دانشی، حمل و نقل، هر آنچه که فکر کنید، آبی که شما مصرف میکنید و بهترینش تغذیه ای هستش که خداوند تو این دریا گذاشته. فقط شما زحمت بکشین برین بگیرید بخورید. ماهی، از این ماهی ها و انواع اقسام ماهی ها میتونه دنیای تأمین معیشت ما را انجام بده که باید نهایت استفاده را از این امکانات ان شاءالله انجام بدیم.
گفتگوی من و احسان مهرجو با امیر دریادار اخگر همچنان ادامه داره. همچنان داریم در اقیانوس ها و در پیرامون آب ها و دریاها سیر میکنیم. خیلی سفر هیجان انگیز و جالبیه. نمیدونم شما کجا هستید، شاید در حال رانندگی هستید و میرید سر کار، ولی بگم که اینجا داره به ما خیلی خوش میگذره در استودیو همراه با امیر اخگر که همچنان این بحث رو ادامه میدیم. اما حالا وقتشه که بریم به سراغ بخش دیگر برنامه.
یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و گفتگوی من و احسان مهرجو با امیر دریادار، علی اکبر اخگر و آنچه که در اقیانوس ها میگذره و در دریا و دریانوردی. حالا در واقع یک بخشش اون بخش دریانوردی استراتژیک هست که بحث های نظامی هستش، بحث دیگه استراتژیک حمل و نقل هستش. و امیر، من خیلی مشتاقم که یه خورده راجع به قواعد موجود در دریا و اقیانوس از شما بشنویم، اینکه مثلا مرزها در اقیانوس ها چگونه است، تو دریانوردی چطور اینا رعایت میشه، آیا آداب به خاصی وجود داره در دریا؟
بله، همچون که فرمودید، از نظر قوانین بین‌المللی و قانون 1962 ضوابطی تعیین شده که وقتی شما سواحلی دارید که نزدیک به دریا یا در کنار دریا هست، طبق این قانون میگه 12 مایل اولیه نزدیک به ساحل. میدونید مایلای دریایی با مایل زمینی فرق میکنه. خب وقتی 12 مایل دریایی شما بگذرید، هر آنچه آبی که بین 12 مایلی تا خط ساحلی شما هست، آبهای تحت حاکمیت شما، یعنی هیچ کشتی یا هر ناو جنگی کشور دیگه حق نداره وارد بشه به داخل این 12 مایلی که آبهایی که در کنار ساحل شما هستن و این آبهای تحت حاکمیت درست مثل آبهای سرزمینی شما. بعد از این 12 مایل دریایی، 12 مایل دیگه داریم که به عنوان آبهای تحت نظارته. آبهای تحت نظارتی که اون کشوری که این آبهای تحت نظارت داره برای کنترل تردد در اون منطقه رو این بهش قانون اجازه میده، قانون بین‌المللی که نظارت داشته باشه بر چگونگی تردد.
کی نظارت میکنه امیر؟
بله،
کی نظارت میکنه؟
نظارتی که در دریا انجام میشه، در آبهای تحت مال ما از نیروی دریای دریابانی ما هستن. نظارتی که از 12 مال به بیرون میشه در حقیقت یا نیرو دریایی میکنه و بعد از 24 مال که میره آبهای فلات قاره. آبهای فلات قاره در حقیقت تا 200 مایلی ساحل هر کشوریه. حالا اگر کشورها نزدیک هم باشن، از ترسیم 200 مایل همدیگه یک خط مشترکی وسط ایجاد میشه که اون قسمت آبهای فلات قاره اون کشوری میشه که این خط رو گذاشتن. یعنی استفاده و بهره برداری از بسترهای اون آب بدون اجازه اون کشور اجازه نداره. حالا بعد از آبهایی که تحت عنوان فلات قاره هستش، آبهای آزاد دنیا، یعنی تمام کشتی ها میتونن هم نظامی و غیر نظامی در آبهای آزاد تردد بکنن و نمیتونه کسی جلوشونو بگیره. و این آبهای آزاد وقتی که کشتی برسه به سمت و سویی که در آبهای تحت حاکمیت اون کشور قرار میگیره، حالا تحت ضوابط اون کشور میشه. خب ولی تو دریای آزاد هم این روزا تروریست های دریایی، دزدان دریایی وجود داره و اینی که بسیاری از کشورها من جمله کشور خودمون برای حفظ و حراست از تأمین این چرخه اقتصاد کشور رو تو مرزهای نزدیک به کشور، باید که 2000 کیلومتر اونورتر بچهای نیرو دریایی دارن این کارو انجام میدن و سعی بر اینه که کشتی‌های تجاری ما تجاوز این دزدان دریایی یا تروریست دریایی اینا قرار نگیره،
اسکورت میشن به نوعی دیگه، به نوعی انگار اسکورت میشن.
دقیقاً بله، اسکورت. و این اسکورت نه تنها فکر کنید الان تو 8 سال دفاع مقدس هم نیروی دریایی ما در حدود 12000 فروند کشتی رو اسکورت دریایی کرد از منطقه دریا و نیروی هوایی قهرمانمون تامین اسکورت هوایی کردن از هوا که اینا رو از بندر عباس بیارن تا بندر ماهشهر و بندر امام و بالعکس برگردن. و اون موقع رژیم بعث عراق دنبال این بود که به هر ترتیبی شده اینا رو مورد حمله قرار بدن. تعدادی از خلبانان ما، تعدادی از ناوبرای ما اینا به شهادت رسیدن فقط به صرف اینکه این تامین چرخه اقتصاد مملکت تو 8 سال حفظ بکنن و حفظ کردن. مستظر هستید صادرات و واردات به هر کشوری مثل کشور ما نزدیک 90% از طریق دریا انجام میشه و تأمین امنیت چرخه اقتصاد تو دریا خیلی مهمه، به خصوص وقتی میرسیم به آبهای نزدیک کشور خودمون هست.
متشکرم، درود بر شما و درود بر همه دریا نوردان، دریا دلانی که چرخه اقتصادی، چرخه امنیت غذا، چرخه امنیت زیست کشور ما در اقیانوس ها و در دریاها رو ایجاد کردن. برای ما این پارامترها، این شاخص ها رو گفتید که کجا آب آزاد هستش، کجا فلات قاره است و کجا آبهای سرزمینی به حساب میاد. اما یه خود راجع به سلسله مراتب رو کشتی صحبت بکنیم. کی چی کار میکنه تو کشتی امیر؟
خب بحث کشتی جنگی با کشتی غیر جنگی فرق میکنه. تو کشتی جنگی در حقیقت فرمانده اولش هستش و بعد فرمانده دوم افسرهای عملیاتشون هستن و حالا سیستم های سلاحی که داره و بعد
فرمانده همون ناخدا به حساب میاد.
ما میگه بله میشه ناخدای کشتی و بعد سیستم های در این ناو میچرخونن. حالا فرض کن تو موتور هستش، تو سیستم الکترونیک هست، تو سیستم های کنترل آتش هاشون مهماتشون هست. در سیستم تجاری هم تقریبا مشابه اینه. بعد از یک فرمانده اینا در حقیقت یه نفری دارن چیف انجینیرینگ که در حقیقت مسئولیت تمام موتور و سیستم های موتوره که زیر نظر باز فرمانده کار میکنه.
یه مهندس ارشد دیگه.
بله، کسانی که ناوبری انجام میدن، افسرهای ناوبریشه و کسانی که سیستم بارو جابجا میکنه، حالا نفتکش کارهای نفتیشو میکنه یا سیستم مثل حمل و نقل مثل کانتینرها یا بارهایی که به صورت فله انجام میشه. چون اینا یه مجموعه با همه، یعنی وقتی که یک ناوی اگر درست بارگیری نکنه، بنابراین تو یک دریای طوفانی یک کشتی تجاری به راحتی میتونه غرق بشه. یا حتی فرمانده اون تجاربی که داره تو دریاهایی که موجهای خیلی بلنده میتونه براش مسئله ساز بشه و کشتی با همه اون عظمتش مثل یک پرکاه میشه تو طوفانها و میتونه به راحتی غرقش بکنه، حالا یا رو پهلو بغلتونه، که این اتفاق در دنیا میفته و اینم به دلیل همین عدم آگاهی. پس یک فرمانده خوب همیشه باید حواسش نه تنها ظرفیت کشتی خودش رو مواظب باشه، بلکه از نظر آب و هوا و هواشناسی باید بدونه که چگونه و در چه مسیری چگونه بره که به چشمهای طوفان بر نخوره.
خب این که در واقع گفتید یه فرمانده کشتی نظامی نه تنها باید همه اصول دریانوردی رو بدونه مثل یک ناخدای کشتی‌های غیر نظامی، بلکه باید استراتژیست هم باشه، بلکه باید بتونه تصمیم‌گیری‌های سریع نظامی انجام بده، یعنی باید در واقع اون دانش نظامی رو هم داشته باشه به نوعی. خیلی آدم‌های پس نادری هستن کسایی که هم دریانوردن هم نظامیان، هر دو اینها رو کنار هم دیگه دارن. فکر کنم که ما برای یافتن یه همچین آدمی یه ویژگی‌های خاصی باید داشته باشه. چنین فردی کیه؟
ببینید، من وقتی وارد نیروی دریایی شدم یه سری آموزش‌ها دیدم.
بله.
بعد وقتی سری آموزش‌ها دیدم، اولین درجه من در حقیقت ناوبان دوم بود، یعنی سوتوان دو. کجا رفتم خدمت کردم؟ روی یک ناوشکنی که از من خیلی ارشدتر بودن. پس وقتی میرفتیم دریا از تجارب و علم و دانش اونا به من منتقل میشد. میرسین به یه حد و حدودی که باید حالا یه دانش تخصصی تر رو ببینید. وقتی دانش تخصصی رو میبینید دوباره برمیگردین روی کانال شناور و این دانشی که دیدید دو مرتبه با کسب تجارب شروع میکنید به افزود کردنش و نهایتاً چون زمانی میتونید فرمانده بشی و شما رو میذارن فرمانده و مسئولیت بهتون میدن که اون فرمانده ارشد کل ما مطمئن بشه یا فرمانده محترم نیرو مطمئن بشه این افسری که داره میذاره فرمانده یکان شناور جنگی هم دانشش داره، هم جربزش داره، هم معنویتش داره، هم شجاعتش داره، هم سواد و دانشی داره که باید بتونه با این ناو تو دریا بجنگه و از همه مهمتر اگر پیش بیاد چگونه دفاع انجام بشه در دریا.
خب این خیلی میگم اون شخصیت خیلی سخته. با این حساب پارتی بازی در انتخاب افراد در یک کشتی نظامی یا یک کشتی باربری نمیتونه اتفاق بیفته، چون مأمور به یک کار بسیار مهمی هستش که هر کسی از دستش بر نمیاد، به راحتی میتونه همه چیز برباد بره اگر که کوچکترین خطایی داشته باشه. من میخوام برگردم به داستان دریا دریانوردی، ولی میبینم که احسان مرجو دستشو بالا نگه داشته میخواد سوال بپرسه.
امیر اخیار، شما اشاره کردید که خیلی مهمه تو کشتی تجاری که مثلا اون بارها درست چیده بشه. برام عجیب بود، مگه جای مثلا محموله ها محفظه های مشخص ندارن که قرار بگیرن؟ آیا مثلا مثل وقتی که ما میخوام بریم مسافرت، این که صندوق چجوری پر بکنیم که بیشترین حجم مثلا وسایل بتونیم با خودمون ببریم تو کشتیم، این مهمه. یعنی این یک چالشه که مثلا بارها چطور چیده بشن، کجا قرار بگیرن، یا به عبارت دیگه فنی‌تر بخوام بگم مثلا توزیع بارها روی کشتی به چه صورت باشه که توازن برقرار بشه.
دقیقاً بخشش برمیگرده به فیزیک. شما نقطه گراویتی هر جسمی نقطه گراویتی داره و نقطه گراویتی یه نقطه بویانسی هم داره. اگر بویانسی رفت زیر گراویتی شما رو چپ میکنه،
مرکز ثقلن زیاد بیاد پایین.
بله. حالا ما معمولا این کار رو داریم میکنیم که شما برید تو استخر فرمودید نفستون رو بگیرید، خودتون رو رها کنید، نگاه کنید آیا شما پایین میرید یا رو سطح آب شناور میمونید،
رو میمونیم.
بله. حالا وقتی تو کشتی اتفاق میفته و این خیلی مهمه و حفظ بویانسی کشتی، کشتی وقتی بویانسی داره که رو سطح آب باید باشه، اگر بیش از اون سنگینش بکنید ممکنه غرق نشه، ولی با اولین طوفانهایی که میتونه به راحتی چپ بشه. و اینی که یک فرمانده خوب، یک کسی که متصدی بار و بارگیریه، یک افسر مهندس خوب باید اینا رو بشن محاسبه بکنن، میزان بارگیری، میزان کجا و کجا داره میری، به کجا داره میری و چقدر باید بری. اینا همه برات فرمول هایی داره که در حقیقت در یک ایمنی خاصی برای بارگیری انجام میشه. وقتی بارگیری مطمئن انجام میشه و شناور این آمادگی رو بشه، تو دریا براش اتفاقی نمیفته. اون زمانهای اتفاقایی میفته که رعایت مسائل فنی و حتی مسائل قانونی هم نکنید. بسیاری از تصادفات تو دریا بین کشتی ها به دلیل همین عدم رعایت قوانین مقررات. یعنی شما نگاه میکنید آقا تو این دریای به این بزرگی تو این دو کشتی چرا به هم خوردن،
اینقدر آهسته حرکت میکنن، نزدیکم بشن که دیگه خیلی زودتر آدم میفهمه چی جوری واقعا برخورد.
علتش اینه که وقتی دو تا کشتی به هم نزدیک شدن، کشتی تجاری بزرگ، شاید 20 دقیقه نیم ساعت طول بکشه از زمانی که فرمون میذارن برن به راست به چپ. و این مثل تقریبا ماشینای چیزی نیست که بلافاصله شما فرمون بذارین که اونا میگن سوکان جا به جا، و این طول میکشه تا یه نیم دوری برای خودش بزنه. اینی که از قبل باید این مساله رعایت کنه، آگاهی و هوشیاری فرمون که جلوی این مسئله رو بگیره. درسته این روزا همه چیز سنسور شده و سنسورها میتونه هوشمندتون بکنه، ولی این هوشمندی مستلزم هوشیاری فرمانده است، در صورتی که فقط سنسورها نمیتونن کمک بکنن، اون فرمانده هوشیاره که میتونه این یکانشو یا این شناورشو از نقطه به نقطه دیگه منتقل بکنه.
ممنونم
امیر. وقتی که داریم صحبت میکنیم راجع به دنیای جدید، راجع به هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های تازه، شما اشاره کردید که تا یه جایش میشه به سنسورها سپورت، هنوز انگار که رد حضور اون ناخدا یا اون کاپیتان اصلی که فرمانده اون کشتی در دریا هستش هنوز وجود داره. ولی فکر نمی‌کنید که کم کم ماشین میاد جای یک ناخدا رو میگیره؟ یعنی کارشو انقدر کم میکنه که نیازی به تصمیم گیری آنی نداره، نیازی به تصمیم گیری سریع نداره، از قبل میدونه، میتونه با اون نویگیشن، با اون جهتیابی، با اون فاصله سنجی که با نقاط پیرامونی خودش داره، میتونه تصمیمات سریعتری نسبت به یک کاپیتان بگیره. آیا در طی مثلا دو دهه آینده فکر کنید که کاپیتان ها کنار میرن و این هوش مصنوعی و ربات ها هستن که دریا نوردی رو دست میگیرن؟
دقیقاً این که میفرمایید انجام شده، تستای انجام شده در بعضی از کشورها، شناورای رباتی رو تهیه کردن که حمل و نقل بار میکنه.
بله.
و اینم پیش بینی کردن که در آینده کشتی با هوش مصنوعی کامل با سنسورهایی که بهش میدن بتونه از یک بندر کالایی رو حمل بکنه به یک بندر دیگه بدون استفاده از انسان ها. ولی هنوز کار به اونجا نرسیده که در حقیقت بتونیم به صورت عادی بتونیم کار انجام. حتی در یکانهای نظامی هم شناورهای رباتیکی ساخته شده که در حقیقت تو دریا جلوتر از یک شناور جنگی رها میشه و اون خودش میتونه مثل شناور بدون انسان منطقه رو نگاه بکنه و اطلاعاتش رو پس بده. بله این اتفاق داره میفته. میگم در آینده شاید حمل و نقل کالاها از طول دریا و اقیانوسا به عنوان رباتیک با شناورا انجام بشه.
متشکرم. به لحظات پایانی این گفتگو رسیدیم. امیر اخگر، وقتی که به اون قفسه اتاق ناخدا نگاه میکنیم، میبینیم که پرچمهای کشورهای مختلف درش گنجانده شده. بر چه اساسی در واقع این پرچمها افراشته میشه؟ به نوعی یک جور کشتی ها عامل دوستی بین کشوران به حساب میان؟ به نوعی قوانینی که این ارتباط رو ایجاد میکنه، چه دستورالعملی وجود داره برای اینکه کجا چه پرچمی افراشته بشه؟
پرچمایی که رو کشتی‌ها می‌بینید پرچم اون کشورهای خاص نیست، اون پرچم‌ها به نوعی جهت انتقال پیامه. شما فرض بکنید پرچمی هست به نام A یا B افراشته میکنید. اگر من پرچم A که بهش میگن آلفا برافراشته کنم در یه جایی، همه دریانوردا میدونن این کشتی قواص زیرشه، پس نزدیکش نشید. اگر من پرچم B رو که بهش میگیم براو قرمز رنگه هوا کنم، میگن پس این کشتی یه ماده خطرناک منفجره داره. پس خود پرچم ها در حقیقت یک نوع زبان با هم صحبت کن. در مورد کشورهای دیگه، وقتی یک کشوری وارد کشور دیگه میشه یا شناورش میشه، در ناوهای نظامی ما این کارو نمی کنیم، یعنی خود پرچم خود کشوری که وارد. در کشتی‌های تجاری معمولا این کارو به این صورت نمی کنن. حالا ممکنه بعضی از کشتی‌های تجاری برای حالا روابط دوستانه اینا این کارو بکنن، ولی پرچم هایی که اونا افراشته میکنن یک پرچم های معرف خودشونن. میدونی هر کشتی تو دریا یک معرف چهار حرفی داره، این معرف چهار حرفی رو نه تنها رو رادیو میگه، بلکه با برافراشتن پرچم این حرفو میزنه. نه اینکه این پرچم ها پرچم های اون کشور نیستن، این پرچم های بین المللی در انتقال اینه که اگر کسی این کشتی رو دید از دور میدونه معرفش چیه، پس با خوندن این چهار تا پرچم میتونه رو رادیو صداش بکنه.
خب آیا خود پرچم ها روی کشتی برای خود ساکنان داخل کشتی هم پیامی رو دارن؟ مثلا اشاره به اینکه هوا طوفانیه، اشاره به اینکه داریم میرسیم، آیا در واقع این یه جور پیغام به داخل اعضای کشتی هم هست؟
نه الان، نه الان تمام پرچم هایی که داره برای کشتی به خارج، ولی شما میگین که پرسنل یا کارکنان اون چیکار میکنن، اون از طریق فرمانده بهشون اطلاع میده. در گذشته اگه خاطرتون باشه یه زنگ بود در
بله،
جلوی کشتی ها.
آره،
بله این زنگو که به سر فرمونده که بهش میگفت برن بزنن، وقتی فقط دو تا میزدن یا چهار تا میزدن، یعنی آماده باش نگهبانی عوض میشه. وقتی خطری میشد برای اینکه همه رو صدا کنید دیگه، اون موقع زمان قدیم که بلنگو اینام نبود، شروع میکردن این زنگو زدن، دنگ 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 دنگ،
همه هوشیار
میشدن. آره، یعنی آقا یه خبری شده، یه مسئله شده، و این زنگو به این صورت به عنوان اختیاری ازش استفاده میکردن.
الان که دیگه پیغام ها از طریق در واقع بی سیم و رادیو و
الان به صورت بلنگوهای عمومی پیجرهای خاص استفاده میکنن و با هم مکالمه میکنن، ولی اینکه کشتی خیلی هم بزرگ باشه با پیجرهایی که با هم دارن با هم صحبت میکنن.
خیلی متشکرم. اگه کسی خدای نکرده حادثه‌ای براش رخ بده، جون خودش رو از دست بده تو کشتی، چیکار میکنن امیر؟ آیا جایی هست که مثلا فرد رو نگهداری بکنن یا نه باید در اقیانوس رهاش کنن؟
دریا دیگه، بهترین جا دریا.
در گذشته این بود، وقتی کسی به شهادت میرسید یا در جنگ، حتی یکانهای جنگی هم، اینا به دلیلی که امکانات نگهداری جسد نبودش، اینو در واقع نوعی کفن میکردن و به آب مینداختن با یه وزنه ای که پایین بره. در واقع این مشکلی نبود، ولی امروزه چون به هر حال با نگهداری و سریع شدن جابجایی خیلی راحت انجام میشه. حالا این سریع رو میتونید، وسایل پروازی بالگردا هستن که خیلی سریع میتونن جابجا کنن، از هر جا درخواست بکنید میان. یه نهایتش اینه که اگر به این مسئله حادی بر بخورن یا در یه جای غریبه باشن، خب به صورت میتونن در سردخونه که هر کشتی یخچال داره درش حفظ کنن تا اینو برسه. به هر حال این مسائلی که میگین در زمان جنگ
پیش می شده. کسی دندون درد بگیره، کسی کلیش سنگ کلیش شروع کنه به حرکت کردن، درد شدید بگیره، چیکار میکنه؟ آیا سیستم پزشکی هم در دریا وجود داره؟
بله، ما در روی یکانهای شناور خودمون نظامی یه پزشکیار داریم. وقتی میریم دریا این پزشکیار میاد و اون معالجه‌ای که اگر اتفاق بیفته، مثل شما فهمید دندون درد، مثل مشکلات حادی بیفته، انجام میده. در کشتی تجاری قبل از که دریا برن این مسئله رو میدونن که مشکلی نداشته باشه. حتی در این ناوگروه 86 که من صحبت کردم، پزشک و پزشکیار هم همراهشون، حتی رسید به کار عمل،
جراحی هم یادم اتفاق افتاد،
جراحی هم
بله.
کردن. یعنی این کار در کشتی تجاری به هر حال انجام میشه، ولی خب اگر موردی هم پیش بیاد به اولین بندر میشه مریضو پیاده بکنه. یعنی نظر قوانین مشکلی نیست که هر حتی کشتی تجاری هم میتونن به این مشکل خاطی بر بخوره که نتونن کاریش بکنن، در نزدیکترین بندر بدل میتونن پیادش کنن.
امیر دریادار، علی اکبر اخگر امروز در رادیو همراه ما بودن. من هنوز یه عالمه سوال برام هستش احسان، و باقی مونده سوالام راجع به زندگی انسان در اقیانوس ها و دریا.
خیلی سواله، چون میگن که با وجود اینکه آسمان دورتره، دسترسی به اجرام آسمانی سخت داره، اما دانشمون از آسمان خیلی بیشتر از آن چیزی که نسبت به اقیانوس ها میدونیم، و هنوز اسرار پنهان زیادی در کف اقیانوس ها هستش که ما نمیدونیم، و برام خیلی جذابه که یه بار بخوایم در مورد این موضوع جاذبه های پنهان اعماق اقیانوس صحبت کنیم.
وقتمون تموم شد، متاسفانه مجالی برای مطرح کردن پرسش های دیگه نیست. خیلی متشکرم از شما امیر دریادار، علی اکبر اخگر که امروز در رادیو همراه ما بودید. از اینکه شنونده امروز رادیو بودید و همراه ما بودید بی نهایت از شما ممنونم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.